بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. سیومن درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. در این درس و درس‌های بعدی حوادث سال سوم هجرت را یادآور خواهیم شد. سال سوم هجرت با نبردهای کوچک و جنگ‌های پراکنده که همه اونها جنبه دفاعی داشت و به منظور عقیم کردن توطئه‌های قبائل بت‌پرست بود آغاز گردید. ولی در میان حوادث سال سوم، غزوه احد جالب و شایان توجه است. این نبرد نمونه روشنی از دفاع مردانه مسلمانان پاک دل و رشید از حریم مقدس اسلام و آیین یکتاپرستی و آزادی عقیده است. هرگز شایسته نیست نام این جنبازی و فداکاری را نبرد و یا غزوه بگذاریم، زیرا مسلمانان در این موضوع در صدد پیکار نبودند، بلکه آنان مورد هجوم قرار گرفتند و جنگ بر آنان تحمیل شد و به یک معنا دفاع بر آنان هم تحمیل شد. آنان برای دفاع از خاک اسلام و آزادی عقیده دست به اسلحه زدند و گروهی را که از مکه و اطراف آن حتی از قبائل دیگر برای در هم شکستن صفوف مسلمانان و یکتاپرستان هجوم به مدینه آورده بودند، با دادن تلفات سنگین عقب زدند و ناچار بودند پاسخ زور را به زور و پاسخ سلاح داغ را به سلاح داغ و گرد بگویند. حالا باید ریشه غزوه احد را از نظر تاریخ به دست بیاوریم. چگونه این غزوه پیدا شد و این جمعیت برای کوبیدن مدینه و خاتمه دادن به دعوت اسلام در کنار مدینه جمع شدن؟ در اینجا دو مسئله مهم بود. مسئله اول، تحریکاتی از جانب مرد مرموزی به نام کعب اشرف. مسئله دیگر، انتقام جویی مردم مکه از کشتگان بدر. هنگامی که انسان تاریخ اسلام را ورق می‌زند، آمده این نبرد، آمد این غزوه و یا به تعبیر بهتر آمد این خونریزی ها و دفاعات دو مطلب بود. در درجه اول تحریکی از خارج شد، در درجه دیگر انتقام از کشته شدگان بدر مایه پیدایش این نبرد گشت. تاریخ میگوید مردی است به نام کعب اشرف که در اطراف مدینه زندگی میکرد. از نظر نژاد یهودی بود، اما عملاً به بت‌پرستی تظاهر میکرد. در حالی که او از حمایت دولت اسلام برخوردار بود و مسلمانان هرگز به او آسیبی نرسوندند، همان پیمانی را که با این اقلیت‌ها بسته بودند نسبت به این پیمان‌ها وفادار بودند. اما روی ادابتی که با پیغمبر اسلام داشت سفری به مکه کرد و در مجامع قریش با ریختن اشکهای دلتاهانه بساط گریه و زاری را فهم کرد و خاطرات تلخ و گرفتاری گروهی از قریش را در جنگ نبرد تشکیل کرد. مسلمان مردم قریش مردم آسیب دیده و به اصطلاح مصیبت زده بودن. حالا فردی از خارج وارد مکه شود، داغ اینها را تازه کند، اینها را برای ثابت کردن حکومت نوبنیاد اسلام تشویق کرد. تاریخ به ما میگوید این مرد که از اطراف مدینه به مکه رفته بود، روی عداوتی که به پیغمبر اکرم داشت قریش را برای انتقام گیری دعوت کرد، از عامل دیگر هم استفاده کرد. اون عامل به نام عامل شحمت، کعب اشرف در میان قریش نشست. زیبایی زنان مسلمانی که در مدینه زندگی می کردن همه را توصیف کرد و گفت اگر شماها با مسلمانان بجنگید، آنان را مغلوب کنید، این زنان در اختیار شماست، دهرن از این زنان بهره های خواهد گرید. خدا نکند یک ملت برای شهوت به جنگت. در آخر خواهد دید که این انگیزه ها نه تنها به نفع قریش تمام نشد، بلکه به ضرر آنان. حتی میگویند که کعب اشرف این عامل خارجی اشعاری سرود و با کمال وقاحت نام خصوصیات زنان مسلمان را در اشعار خود آورد و در این مطلب پرده‌دری کرد. اونگاه به مدینه بازگشت و در دلی که زندگی میکرد پناهنده شد. حالا مسلمانان بعد از آنی که جریان را فهمیدن با کعب اشرف چگونه معامله کردن، اون فعلا برای ما مطرح نیست. همینقدر بدونیم که اگر این اقلیت ها روزی مورد خشم سربازان اسلام قرار می گرفتن، به خاطر آتش افروزی ها، به خاطر فتنه‌گری هایی بود که انجام می دادن. با این که خودش دارای تجارت بود، تجه محکمی داشت، در امنیت سپاه اسلام زندگی میکرد، اما روحیات درونی و عداوتی که با اسلام داشت، این همه راه رفت فتنه‌گری کرد و قریش مسمم را مسممتر کرد. این یک عامل. برای در اینجا عامل دیگری هم برای این مسئله هست. اون چیه؟ اون همان است که در جنگ بعد یادآور شدی. ابو سفیان در سرتاسر مکه و اطراف مکه گریه کردن، ناله کردن، زاری کردن همه را قدغن کرد، زیرا می دانست که ملتی که گریه کند حرف بزند احساساتش فروکش می کند. برای اینکه احساسات اینها را زنده نگاه دارد، یک سال تمام اینها را از نظر گریه کردن ممنوع کرد تا احساسات داغ آنان اینها را برای جنگ آماده تر کند. بنابراین اون عامل خارجی به نام کعب اشرف، این عامل داخلی یعنی انتقام گرفتن از خون کشته شدگان، این سبب شد که به اصطلاح صفان ابن امیه و اکرمه فرزند ابی جهل و ابو سفیان پیشنهاد جنگ دادن و حاضر شدن هزینه جنگ را بپذیرند. اما سران قریش اونهایی که مونده بودن غیر اونهایی که کشته شده بودن، از نزدیک از شهامت و فداکاری مسلمانان در جنگ بعد آگاه بودن و می دانستن که تنها با سربازان قریش نمی شود با مسلمانان روبرو شد. گفتن باید کاری کنیم، یک ارتش منظم و مرتب که دلاوران ورزیده اکثر قبائل عرب در اون شرکت کنند و جمعیت شبه جزیره را علیه پیغمبر اکرم به اسلام بشورانید. برزان شدن برنامه را عوض کردن، چند نفر از اون دلاوران قریش که یکی از اونها امرآس و چند نفر دیگر گفتن ما باید به سوی قبیله های کنانه و سخیف برویم و از آنان کمک بگیریم. برزا اینها با رفتن به سوی قبیله های کنانه و سخیف مقدار زیادی از آنان و سایر جنگی گرفتن و ارتشی منظم مرکب از قبائل قریش، کنانه، سهامه، حقیب که تاریخ به ما میگوید ارتش منظمی که قریش برای جنگ احد حرکت داد و در اطراف مدینه مستقر کرد در حدود 4000 نفر. البته در زمان تاکتیک، در زمان تکنیک و صنعت یک چنین ارتش چندان چشمگیر نیست، اما در اون زمانی که باید با شتر حرکت کنن به این راه های سوزان و بی آب عرف را طی کنن، حرکت دادن یک جمعیت 4000 نفر اون هم مرکب از قبائل مختلف با نیازهای گوناگون و آوردن آران در اطراف مدینه کار مشکل و کار عظیم بود. البته در اینجا بعضی رقم را بالاتر نوشتن، اونی که از نظر من قریب به واقعه همین رقم است و الا بعضی ها این رقم را بالاتر و بیشتر نوشتن. قریش فکر کرد که باید از عواطف دیگر هم بهره گیرد، تنها باید از قبائل دیگر کمک بگیریم، از عواطف انسانی هم در کوبیدن این انقلاب بهره بگیریم. چه کردن؟ زنان را هم همراه خود آوردن. رسم عرب نبود که زنان را به صحنه نبرد بکشن، اما این بار زنان بت‌پرست قریش دوشادوش مردان در این مبارزه شرکت کردند. کار آنان چی بود؟ کار آنان این بود در میان صفوف ارتش قریش تقل بزنن، قدم بزنن، شعر بخوانن، اونها را برای نبرد تحریک کنن و مردان را برای انتقام وادار کنن. مسلماً شرکت زنان در نبرد احد از یک نظر به نفع قریش بود، زیرا جنگجویان با وجود بودن زنان در میان ارتش اندیشه اضطرار به مغزشون راه بگذاره میکنه. میگه یا کشته شوم و یا پیروز، راه سوم که فرار کنم این اندیشه به مغزش راه بگذاره میکنه. چرا؟ زیرا در اینجا زنانش به اصطلاح حرمش، ناموسش اسیر میشود و چون اسارت اون هم اثارت زن مایه ننگی دهرن جنگ را و پای مرزی را بر فرار ترجیح میده. باز اکتفا به این مسئله نکردن، غلامان زیادی را در ارتش خود شرکت دادن. تاریخ به ما میگوید مطعم غلامی دارد به نام وحشی ابن حرب، این اهل افریقا، اما در بکار بردن آلات مخصوصی به نام زودین فوق العاده ماهر بود. مبلغی به او دادم، نوید آزادی دادم، گفتم باید یکی از چه شخصیت را بکشید، یا محمد یا علی را و یا حمزه را. او تقبل کرد که یکی از اینها را بکشد. بنابراین این ارتش قریش این از نظر تعداد حدود 4000 نفر، زنان را حساب نکردیم، غلامان زیادی در ارتش قریش که اینها هم کاردان بودن شرکت کردن. تاریخ به ما میگوید بعد از تحمل رنج و مشقت ارتشی ترتیب دادن که در آن 700 زرهپوش، 3000 شتر، 200 سواره و گروهی هم پیاده نظام در آن شرکت داشت. پیغمبر اکرم غافلگیر نشد. کرارا یادآور شدی که پیغمبر اکرم همیشه عیونی جاسوسانی خبرگزارانی در اطراف داشت حرکت قبائل را به پیامبر می رسوندن. دستگاه اطلاعاتی پیامبر به پیغمبر اکرم خبر دادن. این دستگاه اطلاعاتی این بار عباس، یعنی همون عباسی که در جنگ بدر اسیر شد، یادآور شدیم که او مرد مسلمانی بود اما روی جهادی اسلام خود را اظهار نمی کرد. عباس نامه ای به خط خود و امضا و مهر خود نوشت، اون را به شخصی از قبیله بنی قفار سپرد و از او تعهد گرفت که این نامه را در ظرف 3 روز به دست پیامبر برساند. حساب کنید این چگونه باید بیاید، چه وسیله سریعی باید در اختیار داشته باشد که این 80 فرسخ را میان مکه و مدینه در ظرف 3 روز که پیماید. نامه را به دست گرفت. قاصد هنگامی که به نزدیک مدینه رسید، پیامبر در یکی از باغ‌های خارج شهر به سر می بود. هنگامی که جایگاه پیامبر را شناخت، قدرت پیامبر اکرم شرفیاب شد، نامه عباس را به پیامبر داد. پیامبر اکرم کرارم گفته ایم امی بود، معنی امی درس نخونده. حالا آیا بعد از بعثت این حالت و امیت از بین رفت یا نرفت؟ اون یک مسئله دیگری، کسانی که بخواهند در این مسئله تحقیق کنند می توانند به کتاب در مکتب وحی مراجعه کنند. در اونجا تحقیق شده است که آیا واقعا پیغمبر اکرم بعد از بعثت به همون حالت و امی بودن باقی ماند یا بعد از بعثت اون حالت دگرگون شد. در اینجا تاریخ 2 نوعه، گاهی میگویند پیغمبر اکرم نامه را داد یکی از یارانش عبید بن کعب که از قارئان قرآن، نامه را عبید بن کعب خواند. ولی در اینجا خبر دیگری هست، این خبر از نظر سند ضعیفه. میگویند خود پیغمبر نامه را خواند، اما تحقیق همون نظر اوله. پیغمبر اکرم نامه را باز کرد، حالا یا عبید بن کعب خان یا خودش خان، از حرکت ارتش قریش آگاه شد که قریش چه کرده. ریشه ها را به دست آورد. اولا آگاه شد مردی از درون مدینه، کعب اشرف، در درجه اول این مسئله را دامن زد و بعدن آگاه شد که قریش از قبائل مختلف سهامی، از غطفان و غیر غطفان و کنانه کمک گرفته. آگاه شد که اینها زنان را هم آوردن که زنان پشتوانه بقای آنان در میدان نبرد باشد و از جنگ فرار نکنند. و از تعداد نفرات آنان، تعداد اسبها و شترهایی که در این جنگ هستن، همه را آگاه شد. پیغمبر اکرم در مقابل این آگاهی باید کار کنه. تاریخ به ما میگوید ارتش قریش از مسیری که از مکه به مدینه بود آمد، از ابوا گذشت. ابوا کجا؟ ابوا یک منطقه از میان مکه به مدینه که مادر پیغمبر اکرم که یثربی بود، هنگامی که از یثرب به مکه برمیگشت در اونجا مریض شده و در اونجا به خاک سپرده شد. قریش به عنوان انتقام از پیغمبر تصمیم گرفت که قبر مادر پیغمبر را بشکافند و جسد او را بیرون بیاورند. اما در میان ارتش قریش سالخوردگان اندیشمند بودن، این عمل را تقبیح کردن، گفتن مبادا این عمل بار دیگر مرسوم شود، دشمنان ما هم قبر زنان و قبر ماها را بشکافن، جنازه های ما را بیرون بیفکنن. و رضا منصرف شد. هنگام که پیغمبر اکرم نامه را خواند، اولین کاری که کرد دستگاه اطلاعاتی را به کار انداخت اطلاعاتی جمع کنن از مسیر قریش و اهداف قریش. تاریخ به ما میگوید مردی به نام خزاله این دو فرزندی دارد به نام انس و به نام مونس، یا به تعبیر دیگر انس و مونس. اینها افراد ورزیده بودند در جمع کردن خبر. اینها بیرون مدینه آمدند تا از اخبار قریش آگاه شوند. هر دو نفر به پیامبر آمدند گفتند یا رسول الله، سپاه قریش نزدیک مدینه و مرکبهای خود را برای چرا در کشتزارهای مدینه رها کردند. پیغمبر اکرم فرد دیگر را هم اعزام کرد، به این دو نفر اکتفا کرد. حباب ابن منذر خبر آورد ای رسول گرامی، پیشروان سپاه قریش به مدینه نزدیک شدند. این خبر به پیغمبر اکرم عصر پنج شنبه رسید. مسلمانان ترس اون دارند که مبادا شب قریش به مدینه حمله کند. از این جهت جوانان فداکار، یعنی همون جوانانی که در اول درس آیه ای را خوندن که مصداق اون آیه را، اون آیه در سوره حجرات انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا بأموالهم و انفسهم اولئک هم الصادقون. سران اوس حضرت جوانان فداکاری که در جنگ بعد این همه فداکاری از خود نشون دادن، کاساب با اسلحه در مسجد پیامبر به سر بردن، خانه پیامبر در بازهای شهر مدینه را نگهبانی کردن تا روز روشن فرا رسید و تکلیف آنان از نظر تاکتیک معین شد. خبرها قطعی شد، هم خبری که فرزندان خزاله به پیامبر آوردن و هم گزارشی که حباب بن منذر این گزارش را آورد. پیامبر باید در نحوه جنگ تصمیم بگیرد. اصل جنگ مسلمه، اما چگونه نبرد کند، یعنی چگونه این شب را از سر اسلام رفع کند. در اینجا پیامبر گرامی به مشورت پرداخت. مشورت چی بود؟ روز جمعه شورای نظامی تشکیل شد. پنجمه ماه شوال پنج شنبه، ششمه ماه شوال جمعه، طرف صبح پیامبر در لحظه دفاع از افسران و دوراندیشان یاران خود نظر خواهد. اینها دو دسته شد. همگی می‌دانیم پیغمبر اکرم در مسائل نظامی مشورت می‌کند. بلکه مشورت پیغمبر اکرم برای این نیست که مشکل را نمی‌داند حل کنید. جایی که آدم ابوالبشر مصداق و علم آدم لأسماء کلها باشه، آدم از تمام حقایق و مسمیات آگاه باشه، آدم هنگامی که معلم ملائکه میشه، مسلمان پیغمبر اکرم که بالاتر و برتر از آدمی، فراز او مسئله مبهمی وجود ندارد. او میداند که مصلحت چگونه است و چه باید کرد. اما در اینجا ادعای شخصیت، اون هم شخصیت افسران و جوانان، اون هم جندکف برای ادعای شخصیت آنان که بهتر با آنان مشورت کند، اما آخر کار خود باید تصمیم بگیرد. پیغمبر اکرم مشورت میکرد، اما مشورت ها برای پیغمبر اکرم الزامی نبود، تصمیم گیر خودش بود. در قرآن مجید میفرماید و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. البته مشورت میکرد، اما بعد از مشورت تصمیم گرفتن با خود پیغمبر بود که آیا رأی این گروه را برگزیند یا رأی گروه دیگر را. این مشورت ها جنبه احیاء شخصیت بود، نه به عنوان واقع نمایی، واقع نمایی با خود پیغمبر. علاوه بر این آیاتی که میگوید پیامبر مشورت کن به من و دیگران و شخصیت ها کسانی که در رأس کارن به آنان دستور میدهد تو هم از مسیر پیغمبر اکرم فکر و بیکنی. وقت کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. جایی که پیغمبر گرامی مشورت میکند ما هم باید به پیروی از او مشورت کنیم. پیامبر گرامی در تاریخ 5 بار مشورت نظامی کرده و در کتاب های تاریخ مشورت های پیامبر به صورت پراکنده ذکر شده است. یک مشورت در نبرد بدر بود که نگامی که کفار اون طرف کوه بودند و مسلمانان این طرف کوه بودند، هنوز دو لشکر با هم روبرو نشده بودند. پیامبر رو به یاران خود کرد و فرمود اشیرو الی ایها الناس، نظر خود را بگویید. مهاجر نظر کن، انصارم نظر کن. بال دوم که پیغمبر اکرم مشاوره نظامی کرده است همین جنگ احد. دستگاه‌های اطلاعاتی خبر آوردن و پیغمبر آگاه، از نظر ظواهر آگاه، در نحوه دفاع تصمیم گرفت. حالا نتیجه مشورت ها چی بود؟ بعدن عرض میکنم. شورای نظامی سوم که پیامبر در طول مدت تشکیل داده است در جنگ احزاب بود. جنگ احزاب برای مسلمانان سخت‌ترین جنگ و نبرده. اگر در احد 4000 نفر شمشیر زن علیه اسلام آمده بودن، در جنگ احزاب جمعیت به 10000 رسید. در نحوه دفاع در اونجا مشورت کرد و در میان مشاوره قول 1 نفر را برگزید. یک افسر ایرانی به پیامبر پیشنهاد داد ای رسول گرامی، اون قسمت از مدینه که آسیب پذیر است در اونجا خندق بکنید. پهنای خندق 3 متر، عمق خندق 3 متر، در هر چند متری برج مراقبت درست کنید، سربازان را بگمارید که مبادا دشمن از این خندق عبور کند یا خندق را پر کند. باز پیامبر گرامی جای دیگر هم مشورت کرده در نبردی که برای طائف و اطراف طائف بود که به تبریج این مشورت ها و مشاوره ها در درس های آینده خواهد آمد. پیامبر روز جمعه است، 6 شهریور، صبحگاهان شورای نظامی را تشکیل داد. در این شورای نظامی 2 نظر آن هم مختلف بیان شد. پیرمردها، سال خورده ها که در رأس آنان عبدالله ابن عبی که به ظاهر مسلمان اما رئیس منافقین بود، پیرمرده ها و سال خوردگان گفتن ای رسول گرامی، نظریه ما در دفاع از این جمعیت نظریه قلعه‌داری. قلعه‌داری چیه؟ مدینه در میان قلعه بود، مسلمانان از مدینه بیرون نروند و برای دفاع از برج ها و ساختمان های مدینه استفاده کنند. زنان از بالای بام ها و برج ها به روی دشمن سنگ بریزند و مردها هم در کوچه ها تن نبرد کنند. تیر مردهای مدینه نظرشون نظریه قلعه‌داری بود. معنی قلعه‌داری همینه، زنان از بالا سنگ بزنند، مردها هم در کوچه ها تن بجنگند. آنان سخن خود را چین شروع کردند، گفتند دشمن می شود. اون افتخاری که در جنگ بعد نصیب ما شده است از دست می رود. آیا عیب و ننگ نیست که دلاوران و فداکاران راه توحید در خانه بنشینند و اجازه دهند که دشمن وارد خانه های آنان گردد؟ نیروی ما در جنگ بعد به مراتب کمتر از حالا بود.
مع الوصف بر آنان پیروز شدیم. ما مدتها در انتظار چنین روزی بودیم و اکنون با آن روبرو شدیم. جوانان میگویند این مسئله به پیامبر گفتن برای ما ننگه. ما بنشینیم اونها خانه های ما رو اشغال کنن، بعدا با اونها تن به تن بجنگیم، از خانه من بیرون کنیم. حمزه افسر رشید اسلامی رو کرد به پیامبر، گفت ای رسول گرامی، به خدایی که قرآن را نازل کرده، امروز غذا نخواهم خورد تا اون که در بیرون شهر با دشمن نبرد کنم. بسیار جوانان که دل اداری برای ما ننگ، بنشینیم دشمن بریزد و بعدن وجب به وجب اینها را عقب بزنیم، اصرار آنان پیغمبر اکرم را متمایل به رأی جوانان کرد. تاریخ درست این قسمت را روشن نکرده است که آیا پیغمبر اکثریت را گرفت، جوانان در اکثریت بودند، یا اینکه رأی جوانان را به خاطر همان ثواب دید و درستی برگزید. ولی ممکن است هر دو باشه، یعنی هم پیغمبر اکرم در اینجا اکثریت را ترجیح داد بر اقلیت قلعه‌داری، و علاوه بر این مسئله را در نظر پیغمبر اکرم موجه جلوه داد که قلعه‌داری توأم با ننگ بگید. اتفاقا در میان جوانان پیرمردی به نام خیثمه، ایشان هم رأی جوانان را تأیید کرد. ارشد ای رسول گرامی، ای پیامبر خدا، قریش یک سال تمام دست به فعالیت زده و توانسته قبائل عرب را با خود همراه سازد. هرگاه ما برای دفاع از این نقطه بیرون نرویم، چه بسا اونها مدینه را محاصره کنند، ممکن است دست از محاصره بکشند و به مدینه باز گردند. اما همین مقدار کار باعث جرأت می شود که بهتر ما برویم بیرون مدینه با آنان روبرو بشویم. بعد در اینجا تاریخ برای ما یه نکته عجیبی را نقل می کند که این خیثمه چه مرد روشندری بود، عاشق شهادت بوده. خیثمه میگوید ای رسول گرامی، من تأسف میخورم در جنگ بعد موفق به شرکت نشدم، در حالی که من و فرزندانم از صمیم قلب مایل بودیم که در نبرد بعد شرکت کنیم، اما من در نبرد بعد شرکت نکردم. نکتهش این بود که با آنان قرعه کشی کردیم. من اصرار داشتم من بروم، جوانانم اصرار داشتن که ما برویم. به فرزندم گفتم تو جوانی، آرزوهای زیادی داری، میتوانی نیروی جوانی خود را در طریقی مصرف کنی که رضایت خداوند را به دست آوری، اما عمر من سپری شده است، آینده من درخشان نیست، لازم است من در این جهاد مقدس یعنی در جنگ بعد شرکت کنم، تو به جای من باز بمانی. اما فرزندان من این مسئله را از من نپذیرفتند. آنقدر اصرار کردم، شدت علاقه فرزندم در این موضوع به حدی بود که ما را به قرعه کشی وادار کرد. قرعه به نام فرزندم در آمد، او در نبرد بعد به مقام شهادت رسید. دیشب در تمام نقاط این قلعه سخن از محاصره قریش بود و من با همین افکار به خواب رفتم. عزیزم را که در جنگ بدر از دست دادم دیشب در عالم رؤیا دیدم که در باغهای بهش قدم میزنم و از میوه‌های اونجا میخورد. او با یک ندای محبت آمیز رو به من کرد و گفت پدر جان، در انتظار تو هستم. آفرین بر مکتب شهید پرور، آفرین بر مکتبی که پدر و پسر در سبقت شهادت با یک دیگر به بحث می نشینند. پدر روی جهاتی می گوید من بروم، فرزند روی جهاتی می گوید من بروم. آخر قرآن می آید احتراف آلان را پایان می بخشد. ای پیامبر خدا، بعدن رو کرد به پیامبر گفت ای پیامبر خدا، معاصر من سفید گشتی، استخوانم لاغر شده، تقاضا دارم که از خداوند برای من در راه حق شهادت بطلب. در صفحات تاریخ اسلام نمونه این مرد و یا این مردان زیاده. این اسلام مکتب تربیتی، مکتبی متکی به ایمان و عقیده، متکی به مبدأ و معاده. و اگر از این مکتب بگذرین دیگه مکتبهای دیگر قادر بخواهند بود سرباز فداکاری به نام شیخ سم تربیت بود. این روح سرحشوری و فداکاری، این جنبازی از خود گذشتگی که مجاهد و سرباز با اشک و گریه برای خود در راه اعلاء کلمه حق مرگ می طلبد، شهادت می طلبد، این نوع سرباز فداکار جز در مکتب خداشناسی در هیچ مکتبی پیدا نمی شود. امروز در کشورهای صنعتی به وضع زندگی افسران و درجه‌داران و نیروهای دفاعی اهمیت فوق العاده می دهند، اما چون هدف در نبردها و جنگها زندگی بهتر و ادامه وضع موجود است کمتر فداکاری می کنند. اما در مکتب خدا پرستان چون هدف رضای خدا و در حقیقت هدف در جرم شهادت، سرباز خدا، سرباز اسلام بدون ترس جند کف به پیش می رود و خود را در معرض مخاطرات قرار می دهد و تنها این مکتب است که می تواند شهید پرور و فداکار ساز باشد. چون در این مکتب مرگ پایان زندگی نیست، مرگ دروازه زندگی جدید است، اون هم تبدیل به یک زندگی بهتر و بالاتر. همینطوری که یادآور شدیم شورای نظامی روز جمعه طرف صبح در ماه شوال تشکیل شد و دو نظر دادن و پیامبر گرامی نظر دیگه جوانان را که از مدینه بیرون بروند و میدان نبرد را بیرون شهر قرار دهند، پیغمبر این نظر را پذیرفت و خروج از شهر را بر قلعه‌داری و جنگ تن به تن ترجیح داد. هرگز شایسته نبود بعد از اون همه اصرار، اون هم از طرف افسرانی مانند حمزه و یا سعد بن عباده، پیغمبر گرامی نظر یک پیران را بپذیرد، اون هم که در رأس آنان عبدالله بن عبده که در ظاهر مسلمانی اما در باطن منافقی. اصولا جنگ های بی نظم تن به تن در کوچه های تنگ مدینه و شرکت دادن زنان در امور دفاعی و نشستن در خانه و راه را بروی دشمن باز کردن این نشانه ضعف و بیچارگی. همینطوری که اون جوانان گفتن ای رسول گرامی اگر این کار کنیم اون قدرت نمایی و اون افتخاراتی که در جنگ بدر تحصیل کردیم همه را از دست میدیم. در اینجا پیامبر تصمیم گرفت که بیرون برود. فرمود صف کنید. خود وارد خانه شد. هنگامی که وارد خانه شد زره را پوشید، شمشیر حمایل کرد، سپری به پشت انداخت، کمانی به شانه خود آویز، نیزه‌ای به دست گرفت، با همین حالت رسول خدا بیرون آمد. دیدن این منظره که مرکز وحی و معلم بشر، پیامبر خدا زره پوشیده، شمشیر حمایل کرده، سپری به پشت انداخته، کمانی به شانه آویخته، نیزه‌ای به دست گرفته، دیدن این منظره که پیغمبر در آهن فرو رفته، در وسائل دفاعی فرو رفته، سخت اونها را تکون داد. گفتن نکند پیغمبر اکرم در این جنگ آسیب ببیند و رضا اون جوانانی که اصرار داشتن نبرد را به بیرون مدینه بکشن کمی در تصمیم خود مردد شدن. گفتن نکند ما پیامبر را به جنگ در بیرون مدینه وادار کنیم و رضا برای جبران عرض کردن ای رسول گرامی در تصمیم ما تابع شما هستیم، شما اگر ترجیح می دهید که در مدینه بمانیم و در مدینه دفاع کنیم ما حاضریم. پیامبر از یک سنت جاری در میان پیامبران گزارش داد. باقری در کتاب خود به نام مغازی جلد 1 صفحه 214 می گوید پیامبر رو به آنان کرد گفت ما ینبغی لنبی اذا لب سلامته ان یضعها حتی یقاتل. معنی این جمله اینه شایسته پیامبری نیست هنگامی که مسلح شد زره پوشی تا نبرد با دشمن نکند سلاح را به زمین نمی گذارد. پیامبر روز جمعه نماز جمعه را خواند، تعداد سربازان اسلام در 1000 نفر می رسد، یعنی 1/4 سربازان دشمن. هنگام حرکت پیغمبر افراد کوچک که صلاحیت دفاع و شرکت در نظام را نداشتن مانند اسامه، مانند عبدالله ابن عمر، اینها آمدن خدمت پیامبر عرض کردن ای رسول گرامی ماها را اجازه بده ما هم در این جنگ شرکت کنیم. پیامبر اکرم آنان را اجازه نداد، اما در میان آنان به 2 نوجوان به نامهای سمره و رافع با اینکه سن اونها از 15 بیشتر نبود و آنان روی مصالحی اجازه داد که اونها در دفاع شرکت کنن هرچند در تیراندازی مهارت نداشت. هنگامی که پیامبر از مدینه بیرون می رود اینجا که می توان ناصح مشفق را از ناصح نما تمیز داد. پیامبر هنگامی که از مدینه خارج می شود عبدالله ابن عبی در وسط راه با پیامبر مخالفت کرد و با گروهی از مسلمانان جدا شد به مدینه بازگرد و تنها بهانش این بود که پیامبر چرا به حرف من، سخن من، مشورت من گوش نکرد. تاریخ به ما میگوید با 300 تن از اوسیان که همگی از قبیله او بودن از نیمه راه برگشت، اما برگشتن اینها تأثیری بر تصمیم پیامبر و افراد باقی مونده 700 نفر نگذاشت. سربازان اسلام از مدینه بیرون آمدن در منطقه به نام احد فرود آمدن که بعدن وضع جغرافیایی احد تشریح خواهد شد که چگونه پیغمبر اکرم اونجا را برای دفاع تشخیص داد. من در اینجا تاریخ برای ما از 2 سرباز جنباز سخن می گوید. یکی پیرمرد سال خورده است، دیگری جوان تازه داماده. اما پیرمرد سال خورده عمرو بن جموح، پیرمرد قد خمیده ای که نیروی جسمانی خود را از دست داده و یک پای او در برخی از جریان‌ها آسیب دیده و 4 پسر رشید خود را برای دفاع از آیین اسلام روانه منطقه دفاعی نموده، اما خانه قلب او از این جهت روشن است و درخشان است که فرزندانش که مکوه‌های دل او هستند در راه اسلام شمشیر می‌زنند، اما از یک نظر ناراحتی با خود می‌گوید فرزندان من در این صحنه شرکت کرده اند، کنارگیری من از این جنگ دور از انصافه، چرا چنین سعادتی را از دست بدهم پیشاوندان این پیرمرد جمع شدن او را از شرکت در صحنه دفاع جلوگیری کردند. اصولا گفتن قوانین نظامی اسلام اجازه شرکت به شما نمی دهد. قوانین نظامی اسلام اینه: آدمی که مریضه و آدمی که لنگه حق شرکت در جهاد ندارد. این قرآن مجید است که قرار می فرماید لیس علل اعما حرج ولا علل اعرج حرج ولا علل مریض حرج. جهاد بر افراد نابینا و لنگ و بیمار واجب نیست. عمر ابن جموح این پیر مرد روشن دل همینطوری که یادآور شدی پیر مردی پای خودش را دست یکی از جریان‌ها از دست داده، سلامت پا ندارد، اما معلبه اصرار دارد که در این جنگ شرکت کند. سرانجام نصایح خویشاوندان مؤثر نشد. شخصا خدمت پیامبر رسید و عرض کرد پیشان من مرا از شرکت در جهاد باز می دارن. نظر شما چی؟ من آرزوی شهادت دارم، می خواهم روحم به سوی بهش پرواز کند. پیامبر فرمود عمر ابن جموح اما انت فقط از ذرک الله ولا جهاد علی، خدا کرا معذور شمرده، جهاد بر تو واجب نیست. به موجب همان آیه‌ای که قبلا تلاوت کردم او اصرار کرد، التماس نمود، در حالی که پیامبر او را از رفتن به جهاد باز می داشت و اقوامش او را احاطه کرده بودن، رو به خیشان خودش کرد، گفت شما مانع من از جهاد نباشید. بعدن رو کرد به پیامبر گرامی عرض کرد ای رسول خدا مرا در این راه سهیم کن. هنگامی که پیغمبر اکرم اصرار او را دید، پیامبر اکرم او را هم به شرکت در جهاد اجازه داد. برای تاریخ به ما میگوید همین پیرمرد لنگ حملات جانانه ای داشت. با اینکه پایش لنگ بود اما چون شهادت را برای خود آخرین آرزو میدانست، او در این جبهه مانند یک فرد سالم دفاع میکرد. این یک سربازی و اما سرباز دیگر که در این جنگ شرکت کرد اون پیر دیگری جوانی، پیر به نام عمر ابن جموح بود. جوان همون جوانی که همه شماها با نام او آشنا هستید، حنظله. حنظله تازه داماده، 24 بهار از عمر او نگذشته، 24 بهار بیشتر از عمر او نگذشته و به یک معنا او مصداق یخرج الحی من الميت. از نظر پدر فرزند ابو عامر دشمن پیغمبر اکرم و پدر در ارتش قریش شرکت داشت در همون جنگ احد که الان داریم بحث میکنیم و این جوان باید به سوی جنگ برود، پدر در ارتش قریشی. و اما همسری دارد، همسرم مانند خودش پاک باخته، پاک دل. همسر هم دختر عبدالله ابن عبد رئیس منافقان که از نیمه راه باز کرد. اینجاست که ما معنی این آیه را می فهمیم یخرج الحی من المیت. پدر ابو عامر اون دشمن است که آیه ضرار در حق او نازل شده. پدر همسر مردی است به نام عبدالله ابن عبد، اما این عروس این داماد اونچنان علاقه به اسلام دارن، در حالی که شب اول عروسی آنانه و فردا باید نبرد شروع شود، اینها هرگز بقا را بر شهادت ترجیح ندادن. هنگامی که ندای جهاد در گوش این داماد عروس رسید متحیر شدند، چاره جز این ندیدن. از ساحت فرمانده کل قوا پیامبر گرامی اجازه بگیرم یک شب در مدینه توقف کنم و فردای اون روز خود را به میدان برسانم. مرحوم علامه مدرسی در بهار در جلد 20 صفحه 57 میگوید این آیه در حق انزله این جوان تازه داماد انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه. افراد با ایمان کسانی هستند هنگامی که در کار مشترک با پیامبر هستند از پیامبر بدون اجازه جدا نمی شود و پیامبر این جوان را اجازه داد. پیامبر او را یک شب برای انجام دادن مراسم عروسی اجازه داد. بامدادان پیش از اون که قصد کند به سوی میدان آورد. وقتی خواست از در منزل بیرون برود عشق در دیدگان نو عروس که از ازدواج وی جز یک شب نگذشته بود عشق حلقه زد. دست در گردن شوهر خود افکند. درخواست نمود که چند دقیقه صبر کند. او 4 مرد را که در مدینه باقی مانده بودند گواه گرفت که دیشب میان او و شوهر گرامی او عمل آمیزش انجام گرفته است و شوهر هم اقرار کرد. حنظره از مدینه بیرون آمد. اتفاقا عروس رو به اون 4 کرد. گفت دیشب در عالم رویا دیدم آسمان شکاف، شوهرم داخل آن شد. سپس شکاف به هم آمد. من از این رویا احساس میکنم که شوهر من به سوی جهان بالا میرود و شرفت شهادت را خواهد نوشید. حنظله وارد سپاه اسلام شد. دیدگان وی به ابو سفیان افتاد که میان دو سپاه مشغول جولانی. او با یک حمله جوان مردانه شمشیری به سمت او متوجه کرد اما شمشیر بر پشت اسب وی فرود آمد و ابو سفیان نقش زمین گردید. داد فریاد ابو سفیان موجب اجتماع گروهی از سربازان قریش شد. سرانجام یک نفر بر حنظله حمله کرد و او را از ابو سفیان که در چنگال حنظله بود جدا کرد. در میان سربازان قریش نیزه‌داری به حنظله حمله کرد و نیزه خود را در بدن او فرو برد. او با همون زخم جهان موقت را وداع کرد و از پای در آمد. پیامبر اکرم فرمود حنظله رفیق الملائکه. پیامبر گفت دارم میبینم فرشتگان حنظله را قوس میدهند. او رفیق الملائکه است. مرزا قبیله اوس هنگام افتخار می گفتن و من نا حنظله قصید الملائکه. حنظله را فرشتگان قوس می دادن چون هنگام جنابت موفق به قوس کردن نشده بود. حالا تا اینجا توانستیم مسئله را به اینجا برسانیم که دو گروه در مقابل یکدیگر سفارایی میکنن. حالا ببینیم روز 7 شوال نبرد احد چگونه آغاز می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.